این تیم خداحافظی کرد، از بردیف روس به عنوان گزینه سرمربیگری تراکتور نام برده میشه. خیلی متشکرم از شما.
پیک نیمروزی.
با اعلام ساعت 14:30 همراه خواهیم شد با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران و اجرای همکارم آقای ایلبیگی. سلام بفرمایید.
درود بر شما جناب آقای گرجی عزیز و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. پیک نیمروزی که پنجشنبه 26 خرداد ماه رو میشنوید. در این برنامه مروری داریم بر گزارش هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی داریم درباره موانع حذف قرعه کشی خودرو، بعد از اون گزارشی خواهیم شنید از مشکلات کمبود پزشک و در پایان هم گزارشی خواهیم داشت از آخرین وضعیت تأمین وام مسکن روستایی. لطفاً همراه ما باشید. شماره پیامک ما هست 30610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
بعد از به تأخیر افتادن چند باره حذف قرعه کشی خودرو، به تازگی وزارت سمت اعلام کرده برای این حذف باید الزاماتی در نظر گرفته بشه. همکارم بختیاری گزارش میده.
بارها اعلام شده 80% برنده های قرعه کشی خودرو سرمایه گذارا هستن و 20% نیازمندان واقعی. رانتی که کارشو خوب بلده و سالهاست بابت تبحرش سیستم قرعه کشی رو دور میزنه، نه تنها مانع عدالت میشه که یک شبه دو برابر قیمت واقعی سودهای کلان میبرن. دکتر خرخالی کارشناس خودرو:
موضوع عرضه خودرو مهمترین موضوعی هست که برای حذف قرعه کشی بعد اتفاق بیفته. یعنی ما تا زمانی که افزایش عرضه نداشته باشیم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که قرعه کشی حذف بشه. خود روش قرعه کشی باعث میشه که تقاضا تحریک بشه و بیش از حد مورد نیاز در بازار ما تقاضا داشته باشیم و این باعث میشه که فاصله بین عرضه و تقاضا افزایش پیدا کنه و قیمت به صورت غیر عادی رشد بکنه در بازار.
فساد بزرگ در قرعه کشی خودرو از پارسال براش تصمیمی بزرگ گرفته شد. حذف قرعه کشی با اعلام فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت:
من خودم با قرعه کشی مخالفم. انشالله ما برنامه دقیقی طراحی شده در مقر تصویب
حذف قرعه کشی خودرو در قالب سامانه یک پارچه تخصیص خودرو کلید خورد. سامانه که مدیر کل صنایع خودرو وزارت سمت از مزیت‌های عرضه چند برابری و تنوع انتخاب گفت. آقای توکلی:
در سامانه تخصیص سامانه یک پارچه در حقیقت تخصیص خودرو شما عرضه چند برابری خودرو رو نسبت به دفعات پیش تسدید، یعنی میزان عرضه هم تجمیع شده و همین که انتخاب های متنوعی رو در حقیقت هر کدوم از متقاضیان خواهند داشت.
در پی تعریف جدید از حذف قرعه کشی خودرو، خریداران واقعی در دوره نخست سامانه یک پارچه تخصیص خودرو به امید قطع واسطه ها و برقراری عدالت ثبت نام کردند. 27 اردیبهشت که وقتی پس از چند روز تأخیر نتایجش اعلام شد، ابهامات باز هم از ردپاهای ناپاک خبر میداد.
اسم بنده جز برندگان شرکت یک پارچه سازی بود اینا. ولی متاسفانه بعد از چندین دقیقه شرکت یک پارچه سازی هم اسم بنده را از لیست برندگان حذف کرد.
در واکنش به خلل‌های ایجاد شده و تفاوت اسامی برندگان سامانه یک پارچه با سایت قرعه کشی تولیدکننده‌ها، احتمال دخالت و دستکاری یا وجود دلالان در سلامت اعلام اسامی برنده‌ها تکذیب و توپ در زمین وزارت سمت انداخته شد. وزارت سمتی‌ها سریع اعلام کردند به هیچ عنوان دخالتی در اجرای قرعه کشی ندارند و تنها نقش نظارتی مسئولیت اونهاست. حالا مجری طرح‌های فروش اینترنتی خودرو گفته فقط وزارت سمت میتونه زمان حذف قرعه کشی رو اعلام کنه. آقای توحیدی گفته بعضی از خودروها به مرور زمان از فرایند قرعه کشی حذف میشن. اظهار نظری که سخنگوی سمت میگه به هیچ وجه صحت نداره و حذف قرعه کشی حتمیه، اما کی و چگونش رو آقای قالیباف توضیح میده.
این خبر رو آقای توحیدی در واقع مجری قرعه کشی، ایشون ظاهرا صحبتایی داشته با تلفنی با یکی از خبرنگارا، ولی اصلا فکر نمی‌کرده که بحث خبری باشه و اصلا همچین حرفی هم میگه من نزدم. ولی به هر حال مهم اینه که ما داریم چه کار میکنیم. وزارت سمت که اعلام کرده هدفش حذف قرعه کشیه، این یه نکته. نکته دیگه این که ما از 25 خرداد ماه کم کم میریم به سمت حذف قرعه کشی برای خودروهای ساینا، ساینا اس، کویک اس و کویک آر و همینطور احتمالا شاهین. تا آخر شهریور هم حدود 50% مدل‌های خودرویی قرعه کشیشون حذف میشه. بنابراین سیاست وزارت سمت این هستش که انشالله تا آخر سال و با تولید 1.5 میلیون خودرو ما بتونیم قرعه کشی رو حذف بکنیم، مگر در مواردی که خودرو اصطلاحاً خودروی پرتقاضا باشه و در اون موارد حالا باید شاید به سال آینده هم اوایلش بکشه.
در اولین طرح فروش در سامانه یک پارچه تخصیص خودرو 4,957,352 نفر متقاضی خرید خودرو بودند که مجموع ظرفیت خودروهای در نظر گرفته شده برای دوره اول 176,911 دستگاه در قالب 115 طرح فروشه. تا پایان سال هم مشخص نیست که سازنده‌های خودرو توانایی تولید چه تعداد چهارچرخ دارند. این در حالیه که بر اساس اعلام رسمی خود مسئولان سمت، نیاز بازار برای کوتاه شدن دست دلالان و رانتخاران 1,400,000 دستگاهه. دکتر شاهویسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، معتقد چنین وضعیتی نشانه زیرساخت‌های نامطمئن و ناقصه.
فکر می‌کنم ما نهایتاً و مشخص‌تر از همه قبل از اینکه می‌خوایم ارکان بازار با دیگران بازار رو منضبط بکنیم، داور یا حاکم به عبارت بهتر دولت که اومده وارد صحنه شده و میخواد بستر رو مناسب کنه، در وهله اول خودش باید زیرساخت‌ها رو بهتر بکنه. میخوام بگم تصمیمات نشوندنده این هستش از اون پختگی برخوردار نیست.
فرمان سامانی یک پارچه تخصیص خودرو رو وزارت سمت صادر کرده با هدف رعایت عدالت و حذف رانت و مافیا در قرعه کشی خودروها. فرمانش اما لرزانه و نحوه عملکردش بر عهده دستگاه‌های نظارتی. کلید نجات از قفل قرعه کشی تولید و تولید و تولید، تعهدی که نقطه ضعفش رو سوداگران خوب میشناسن و با دستان ناپاک موجب انتشار ناامیدی در جامعه میشن.
لطفاً نظرتون رو درباره حذف قرعه کشی خودرو و گزارشی که تقدیمتون شد با ما در میون بگذارید به شماره پیامک 30610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
بریم سراغ پرونده بعدی. 5.4 پزشک متخصص به ازای هر 10,000 نفر در کشور، شاخصی که در کشورهای پیشرفته به 55 نفر هم میرسه. همچنین به ازای هر 100,000 نفر 35 دندون پزشک در کشور وجود داره. این در حالیه که این شاخص در منطقه 45 و در کشورهای پیشرفته 68. این موضوع موجب شده تا بسیاری از بیماران از مناطق مختلف کشور برای درمان به مراکز درمانی در شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت مراجعه کنند و درمانهای طولانی موجب اقامت خیابانی همراهان این بیماران در اطراف بیمارستانها شده. همکارم خانم آقایی گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
از کجا تشریف آوردین؟
ما از شهرستان سیرجان، استان کرمان.
خوزستان، دستور.
از بروژد اومدیم.
آذربایجان غربی.
ایلام.
از کجا؟ سیستان، بلوچستان.
خرم‌آباد، لرستان.
روایت شبانه همراهان بیمارانی که به امید درمان راهی پایتخت شدند.
بچه ما تومور داره.
بیمار من سیفیه.
چرا اومدید تهران؟ شهر خودتون متخصص نداشت؟
داشتن، گفتن امکانات اینجا بهتره.
امکانم نیست اینجا.
خودشون ارجاع دادن اینجا، گفتم
آره، گفتن مبارن نه
به مسئله تخصصی نداریم
دیگه، گفتن کار ما نیست ببر تهران دیگه، اومدیمش تهران.
اینجا پزشک متخصص
نداریم.
و حالا چادرهای مسافرتی در جلوی بیمارستان ها شده محل اسکان موقتی شد.
چرا چادر برفا کنیم مهمان سرا نرم؟
مهمان سرا اونجا قبلا بود آبجی جواد رحمیه، دیگه الان نیست. رفتیم اونجا گفت باید پول بدین،
هزینه هاشون والاست.
گفتم جا نداریم.
رفتیم حالا گفتن که جا نداریم.
اینم آدرس مهمانسراهایی که گویا متعلق به شهرداریه، اما ما به یکیش که مراجعه کردیم گفتن که شهرداری مهمانسرا رو واگذار کرده به بخش خصوصی.
اجاره میدین؟
چقدر میدین؟
200.
شبیه 200 تومن. علت پولی شدن و واگذاری این همراه سرا از سوی شهرداری رو از مسئول حاضر در اونجا پرسیدیم.
اجازه ندارم. ولی گفتم مصاحبه ندارم.
درست نبودن سیستم ارجاع، کمبود پزشک و کمبود امکانات در شهرستان‌ها سه ضلع مثلثی هستند که افراد رو برای درمان به کلان شهرها می‌کشونن. عرب احمدی، کارشناس حوزه نظام سلامت.
علت عدم اجرای کامل نظام ارجاع بسیاری از مراجعاتی که به تهران انجام میشه به صورت خودسرانه هست.
کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت.
علت دیگه توزیع پزشکه. پزشکایی که فارغ التحصیل میشن طبق الزامی که وجود داره واسه تو مناطق محروم خدمت بکنه. عملا انگیزه ای برای اینکه پزشک بعد از اینکه اون دوره الزامی و اجباریش تموم شد توی اون منطقه محروم بمونه وجود نداره. به همین جهت ما یک تجمعی رو داریم از پزشکان حاضر فوق تخصص و متخصص توی شهرهای بزرگ.
آمارها نشون میده سرانه پزشک در کشور به ازای هر 10,000 نفر حداکثر 16 پزشکه که در مقایسه با کشورهای دیگه بسیار کمه. موضوعی که شورای عالی انقلاب فرهنگی سال گذشته به اون ورود و با افزایش سالیانه جذب 20% دانشجویان پزشکی موافقت کرد تا مشکل کمبود پزشک کمی حل بشه.
شما شنونده پیک نیمروزی هستید. ثبت نام دانش آموزان در مدارس برای سال تحصیلی آینده آغاز شده و اونطور که برخی شنونده ها به سامانه پیامکی 3610 اعلام کردن، شهریه مدارس غیر دولتی افزایش چشمگیری داشته. صدای یکی از شنونده ها رو با هم بشنویم.
پسر من امسال میره کلاس دهم، مدرسه‌ش هم غیر انتفاعی هستش، ولی خب افزایش قیمت ها کلن هر سال خیلی زیاده. امسال که نسبت سالای پیش حالا خیلی بیشتر هم بوده، تقریبا نزدیک 50 تومن الان شهریه مدرسه پسر من هستش حدودا.
یعنی برای کلاس دهم؟
برای کلاس دهم
50 میلیون
50 تومنه. بله. بعد حالا یه سری البته کلاسای خاصی دارن، حالا کلاسای اضافه تر نسبت مدارس عادی، ولی باز هم این مبلغ خیلی بیشتر از خدماتی هستش که ارائه میکنن. یعنی حدوداً تقریبا 40-50% نسبت به سال پیش مدرسه افزایش قیمت داشته.
شما هم اگر فرزند دانش آموز دارید و با مشکل مشابهی روبرو هستید به 3610 برای ما پیامک بزنید. ما انشالله این موضوع رو حتما پیگیری خواهیم کرد. چهارده و 42 دقیقه شنونده پیک نیمروزی هستید. رئیس بنیاد مسکن از دستور رئیس جمهور برای پرداخت سریع تسهیلات 200 میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با سود 5% خبر داد. تسهیلات روستایی از 25 آبان سال گذشته به دلیل موافقت نکردن سازمان برنامه و بودجه با ارائه ضمانتنامه ما به تفاوت سود 5% تا 18% معطل مانده بود.
اول تیر ما این تسهیلات بایستی قابل پرداخت باشه.
اظهارات رئیس بنیاد مسکن درباره پرداخت تسهیلات مقاومت‌سازی مسکن روستایی است. در چند ماه اخیر رئیس بنیاد مسکن بارها از رفع مشکل پرداخت وام خبر داده بود که البته عملی نشد. نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن:
صورت جلسه شد ولی تا امروز عملیاتی نشده.
قرار بر این شد که تا یک هفته آینده این نهایی بشه. این هفته هم قولی که مسئولین دادن انشالله این پرداخت تسهیلات انشالله شروع میشه.
اما ماجرا چیست؟ 25 آبان سال گذشته در شورای عالی مسکن افزایش وام مقاومت‌سازی مسکن روستایی از 100 میلیون تومان به 200 میلیون تومان تصویب شد. بر اساس مصوبه این شورا قرار شد 13% از 18% سود این تسهیلات را سازمان برنامه و بودجه و 5% را متقاضی پرداخت کند که البته پس از 6 ماه هنوز سازمان برنامه و بودجه به تعهد خود عمل نکرده است. نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن:
عدم پرداخت این وام ارزون قیمت، گزارشی که ما از استانها میگیریم، از روستاها میگیریم، یواش یواش مردم که دارن از این وام ناامید میشن دارن میرن به سمت ساختساز بدون رعایت اصول فنی.
مقاومت‌سازی مسکن روستایی تکلیفی است که قانون برنامه ششم توسعه بر عهده دولت‌ها گذاشته تا سالانه 200,000 واحد مقاومت‌سازی شود. باید دید سازمان برنامه و بودجه این بار به تعهد خود عمل می‌کند یا نه.
گزارش همکارم خانم نیکنام رو شنیدید. لطفا نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو و سوژه های خبری که دارید رو با ما در پیک نیمروزی به اشتراک بگذارید. خانم آقایان، سپاس از همراهی شما.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. زیباترین نامی که جاری بر زبان است نام محمد خاتم پیغمبران است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به اتفاق همکارانم آقایان اکبر طالبی نیا تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و سید عبدالله موسوی همانگی پخش. امروز پنجشنبه هست، 26 خرداد 1401 و 16 ذی‌القعده. خیلی خیلی خوشحالیم در خدمتون هستیم. انشاءالله تا دقایق دیگر اندیشه ها تقدیمتون میشه. 15:30 میتونید شنونده برنامه صحیفه باشید، بیان ادعیه صحیفه سجادیه. علاقه مندان به رواق معرفت از ساعت 16 میتونن با این برنامه همراه باشند و 16:30 هم مسافر قبله تقدیمتون میشه و آداب حج رو در این برنامه خواهیم شنید. ساعت 17 برنامه زنده ولعصر که یک مسابقه رادیویی هست تقدیمتون میشه و در ساعت 18 هم میتونید در برنامه پرسمان پاسخ به سوالات پیرامون انقلاب اسلامی رو از زبان حجت الاسلام دکتر لکسایی بشنوید و شبهات که در این زمینه مطرح میشه رو ایشون بررسی خواهند کرد. 18:45 با گلستانه همراه خواهید بود و حجت الاسلام دکتر ایران دوست بازخوانی خواهند کرد و شرح خواهند داد بعضی از حکایت‌های گلستان سعدی رو. 18:55 هم کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ما رو به ساعت 19 خواهد رسوند. ساعت 19 اخبار جهان اسلام تقدیمتون میشه و 19:15 هم زمان پخش برنامه شاخص هست، بیان مؤلفه‌های اقتصادی از منظر مقام معظم رهبری مد ظله العالی. گنج سعادت و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین الهی رو 19:30 بشنوید. در این برنامه با فضائل و رذایل اخلاقی بیشتر آشنا میشیم و ساعت 20 هم سیاه و سپید براتون پخش خواهد شد، بیان احادیث کتاب خصال و توضیحات حجت الاسلام و المسلمین مهدی غلام علی. از حدود 20:10 هم با ویژه برنامه اذان مغرب رادیو معرف یعنی خانه دوست به استقبال لحظات نورانی اذان خواهیم رفت. آفتاب روز پنجشنبه 16 ذی‌القعده 26 خرداد در قم 20:21 غروب خواهد کرد و نوای جانبخش اذان رو 20:42 انشاءالله به گوش جانمون خواهیم شنید. کلام ناب رو هم میتونید 20:55 همراهی بفرمایید. جملاتی و سخنانی از شهید آیت الله دستقی و ساعت 21 شنونده اخبار معارفی خواهید. آخرین برنامه‌ای که در بخش دوم تقدیمتون خواهیم کرد در ساعت 21:10 نامش محراب دل هست، با نوای حاج مرتضی طاهری دعای شریف کمیل رو در این شب جمعه قرائت خواهیم کرد و پیشاپیش از همه شما التماس دعا داریم. در خصوص هر کدام از برنامه‌ها نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید از همین الان مهیا باشید که بتونید به 30162 پیمک بزنید و یا تلفن بزنید به 162 که یک تلفن سه رقمی هست، نیاز به پیش شماره هم نداره. این هایی که عرض کردم راه های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست در اختیار شما شنونده های عزیز و ارجمند. اما گسست نسلی و آسیب های شرایط جدید تربیتی موضوع برنامه اندیشه ها هست که با اعلام ساعت 14:50 دقیقه دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. بعد از اندیشه ها صحیفه و بیان ادعیه صحیفه سجادیه تقدیمتون خواهد شد.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. برنامه اندیشه ها در روزهای پنج شنبه ساعت 14:50 دقیقه از رادیو معارف تقدیم شما می شود. در برنامه امروز می خواهیم از گسست نسلی به عنوان یکی از عوامل آسیبزا در تربیت کودکان با شما سخن بگوییم. لطفاً با ما همراه باشید.
خانواده به عنوان یک عامل تربیت در صورت این عاملیت محقق خواهد شد که ویژگی های لازمی رو به دنبال داشته باشند. بدون اون ویژگی ها این هدف حاصل نمیشه. یکی از این ویژگی ها هم نوایی هست و هم افقی هست با متربی در بعد شناختی و گرایشی، به این معنا که اگر ما شکاف نسلی رو میان والدین و فرزندان شاهد باشیم، این شکاف نسلی منجر به تربیت آسیبزا خواهد شد. یعنی این شکاف سبب میشه که یا ما نتوانیم شناخت درونی مناسبی نسبت به متربی پیدا کنیم یا شناخت بیرونی لازم رو پیدا کنیم. اگه بخواد متربی تربیت بشه، باید ما شناخت لازمی از اون فرد داشته باشیم. این شناخت هم شناخت درونی اون لازمه و هم شناخت محیط بیرونی، هر دو رو ما باید بشناسیم. مربی در صورتی موفق میشه که هم وضعیت درونی متربی رو بشناسه و هم وضعیت بیرونی او رو بشناسه.
شنوندگان گرامی، سخنان حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه را در مورد گسست نسلی شنیدید. در برنامه امروز اندیشه ها و در ادامه برنامه هفته گذشته موضوع تربیت آسیبزا را بررسی می کنیم. یکی از عوامل مهم در تربیت شناخت خانواده ها از محیط بیرونی و شخصیت کودک است. شرایط بیرونی امروزه از ایستایی خارج شده و متأثر از رسانه های جدید و پیام رسان های نو دائم در حال تغییر است و حتی زبان گفتگو و ارتباط والدین با کودکان نیز بی نصیب از تغییر نمانده است. همین مسئله باعث شده که برخی والدین نتوانند زبان جدید کودکان را درک و با آنها ارتباط برقرار کنند. دکتر نرگس سجادیه از دانشگاه تهران.
ما در واقع در سالهای اخیر به خصوص با گسترش این فناوری‌ها در واقع در میانه سنت و مدرنیته قرار گرفتیم و همین موقعیت گذار آسیب ها و فرصت هایی رو برای ما ایجاد کرده. ببینید، اولین اتفاقی که مواجهه با این فناوری های نوین یا این وجود این فناوری های نوین در سپهر تربیتی ما ایجاد میکنه، این شتابی است که در کار تربیت یا در زندگی خودشو به ظهور میرسونه. شتاب به معنای این که شما هر روز با یه تغییراتی مواجهید که این تغییرات از قبل خیلی براتون قابل پیش بینی نیست. مثلا فرض کن شما مفهوم یک فضای مجازی یا یک شبکه اجتماعی به نام تلگرام رو اصلا قبلش براتون خیلی قابل پیش بینی نیست که این مفهوم تا کجاها رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. فرض کن مثلا گروه و سوپر گروه و کانال، اینا فقط یه تعاریف انتزاعی اند قبل از این که ما واردش بشیم، ولی شما وقتی واردش میشین تازه میفهمین که چه ظرفیت‌هایی داره و یا چه دشواری‌ها و چالش‌هایی داره. به همین دلیل من میخوام بگم که یکی از مباحثی که ما در مواجهه با رویکردهای فناوری‌های نوین باش مواجهیم همین شتابه، و این شتاب نسل پیشین رو از پیشبینی اتفاقاتی که پیش رو داره یه مقدار ناکارآمد میکنه. گویی که ما تا در دل ماجرا قرار نگیریم و در خود موقعیت واقع نشیم اصلا نمیدونیم که چه بلایی قرار سرمون بیاد و با چه مسائل و چالش هایی مواجه میشیم که بعداً باید اون مسائل و چالش ها رو جواب بدیم.
رفتار منفعلانه خانواده ها در تربیت باعث فضاسازی و زمین سازی برای عوامل نامطلوب خواهد شد. در گذشته بی برنامگی والدین در تربیت شاید خیلی آسیبزا نبود، اما امروزه نفوذ و سرعت عوامل مؤثر در تربیت به سبب رسانه‌های جدید دوچندان شده. پس اوضاع جدید می‌طلبد که والدین هم در شناخت محیط سرعت بگیرند و خود را به زمانه کودک و نوجوان برسانند. دکتر ساجدی:
فرد مربی باید هوشمند باشه. هوشمندی یکی از ویژگی‌های مربیه که اگر والدین از هوشمندی کافی برخوردار نباشند تربیتشون آسیب‌زا خواهد دید. هوشمندی یک بخشش برمیگرده به زمانشناسی، یعنی باید زمان خود زمانشناس باشه تا هوشمند باشه. بخشش به مطالعه برمیگرده، یعنی فضای اجتماعی رو. مثلا ما پدر مادری که صبح میرن سر کار شب برمیگردند و شب هم یعنی غذای میخورند و بعدم گاهی تفریح و استراحت، مثلا کارم ندارن، به فضایی که مثلا فرزندشون در مدرسه داره، فضایی که در محیط بازی داره، در محیط ورزش داره، طرف مثلا ویدیو رو ماهواره میگیره داخل منزل میذاره و میره سر کارش، کارم نداره که این ماهواره چه برنامه‌هایی رو داره در منزل داره پخش میکنه دیگه. متربی هم هوشمندی اجتماعی نیاز داره و هم هوشمندی فرهنگی، هم هوشمندی فرهنگی و هم اجتماعی و هم هوشمندی سیاسی. اگر این هوشمندی ها در وجود نداشته باشه موفق نمیشه. دلسوز هم باشه، صرف دلسوزی کفایت نمیکنه، باید هوشمند هم باشه.
بنابراین در تربیت والدین لازم است به زبان امروز کودکان و نوجوانان آشنا باشند و نوع تقاضا و خواهش جدید آنان را درک کنند و متناسب با این شرایط جدید سواد تربیتی خود را افزایش بدهند. دکتر سجادی:
بحث دیگه ای که این فناوری های نوین ممکنه ایجاد بکنن به دلیل اینکه به هر حال یه سطحی از سواد رو لازم دارن برای ارتباط، سواد رسانه‌ای رو لازم دارند، بین نسل پیشین که ممکنه در فراگیری این سواد در اونس نسبت به این فضا به اندازه نسل حاضر راحت نیستند و راحت نمیتونن با این فضا ارتباط برقرار کنن، و نسل حاضری که دیگه الان دو سوم مثلا اوقات بیداریش رو داره با این شبکه‌های مجازی میگذرونه، یک انقطاع زبانی ایجاد میشه. یعنی دیگه من یک زبانی رو خواهم داشت، جاهایی میخندم، جاهایی اخ میکنم که فرض کنید پدر و مادر من در یک مهمانی اصلا متوجه نمیشن، یه احساس میکنن که من یه حرکت هایی دارم انجام میدم، ولی اون حرکت ها برای اونا کاملا بیمعناست، برای اینکه اونا کاملا در زمان حال زندگی میکنن، در زمان و مکان فعلی، و ولی من دارم با یه زبان دیگه ای در واقع این حرکت ها رو انجام میدم و در یه سپهر دیگه ای این حرکت ها معنادار خواهد شد.
قبلن اوامر ممنوع مجاز بستگی زیادی به مکان و زمان داشتند، اما امروزه رسانه های جدید این ساختارها و معیارهای ممنوع مجاز را به هم ریختند. مثلا قبلن محیط خانه کاملا از محیط بیرون جدا بود، بنابراین ما می توانستیم به کودک و نوجوانمان توصیه کنیم که در خانه به این شکل لباس بپوش یا صحبت کن و در خیابان یا مدرسه نوع پوشش و سخن گفتن تو باید فرق داشته باشد و باید رعایت محیط را بکنی. اما رسانه‌های جدید همه محیط‌ها و زمان‌ها را به هم ریختند. دکتر سجادیه:
با توجه به اینکه ما قبلا معیارهامون خیلی وابسته به مکانهای ما بوده، مثلا به شما میگفتن که اینجور صحبت کردن در خانه رواست، در دانشگاه روانیست، اینجور صحبت کردن در خانه دوستتون رواست، در سر کار روانیست، و ولی الان این مکان ها با هم دیگه خیلی مرزهاشون مغشوش شده، بنابراین معیارهای دوگانه ای که خیلی کلیشه‌ای قبلا جواب میدادن کاملا شکسته. یعنی شما قبلا میگفتی که آقا شما مثلا تا دم مثلا اون کوچه ماما نرو، و میدونستی که تا دم اون کوچه که تا این فاصله تمام معیارها رو میدونستی که این با همسایه ها مرتبطه، چه جوری حرف میزنه، چه پاسخهایی میگیره، چه معیارهایی دستشه. ولی الان مثلا فرد تو شبکه مجازی داره با یه آقای خانومی داره با یه آقا حرف میزنه،